عاشقان شسته نوحه بخونی دلای شکسته
بارون تو چشم عاشقان شسته نوحه بخونی دلای شکسته بارون تو چشم
تا یه برنامه دیگه شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم.
شبتون بخیر باشه همراهان دوست داشتنی رادیو جوان، دعوت میکنم که شنونده شمارش معکوس بشید.
شمارش معکوس
به نام خدا. سلام، شمارش معکوس از شبکه رادیویی جوان همین لحظه آغاز شد. شمارش معکوس برنامه است برای رسیدن به جامعه ای آرمانی بر مبنای آموزه‌های اسلامی ایرانی. من لاله اکبری به اتفاق همکارانم مشتبه امیری تهیه کننده و نویسنده، حمیده قادری هماهنگی، سهیلا عیسی‌زاده صدا بردار، بهار گیویان ویراستار، از شما دعوت میکنم که تا پایان برنامه با ما همراه باشید. اجازه بدید قبل از هر سخنی سال روز شهادت دهمین امام شیعیان امام علی النقی امام هادی علیه السلام رو خدمت شما تسلیت عرض کنم. امیدوارم که همه ما از پیروان مکتب این امام بزرگوار باشیم. دوستان خوبم، دیشب موضوعی رو در برنامه مطرح کردیم با عنوان علوم انسانی اسلامی. علوم انسانی اسلامی اصطلاحی است که در سالهای اخیر زیاد در مورد اون شنیدیم و ده ها همایش هم برای تبیین اون برگزار شده. مبنای فکری اون هم اینه که نگاه به علم و به نگاهی دینی تغییر بده. در همین زمینه در برنامه دیشب گفتگو کردیم با دو نفر از اندیشمندان این حوزه، جناب آقای دکتر هادی و جناب دربانی، که نکات خوبی رو هم در این زمینه مطرح کردن. برای ورود به بحثمون در ابتدا بخش کوتاهی از گفتگوی دیشب ما رو بشنوید. جناب آقای دکتر هادی:
یعنی حتی اگر دشمن ما گزینه خوبی داشته باشه، دشمن ما آموزه خوبی داشته باشه، چون علم و ما علم رو یک نعمت میدونیم، نعمتی که به هر حال خداوند به ما ارزانی کرده، حالا به واسطه یه هر کسی، ما به اون علم باید احترام بذاریم. وقتی پیامبر عزیز عظیم الشأن ما بنابر اون نقلی که بهشون نسبت داده میشه او طلب العلم ولو بسین، چین هم که شده بخواید برید، برید علم رو یاد بگیرید. خب همه ما میدونیم که آدم وقتی چین میره نماز شب که یاد آدم نمیدن، همین علوم روز رو قرار بوده گفتگو بکنن. بنابراین ما هرگز از دستاوردهای علم خودمون رو بی‌نیاز نمی‌کنیم. حالا یه دستاوردهایی هست که مسلماً با مسائل دینی ما مشکل داره، مسلماً خلاف مسائل دینی ماست، خب ما اونها رو نمیتونیم بپذیریم چون تکلیف شرعی ما مقدم بر این مباحثه.
حجت الاسلام دربانی
اینطور نیستش که ما بگیم علوم اسلامی ریشش در یونان بوده، ریشش در اینجا بوده، ریشش در اونجا بوده. ما یه سری گزاره ها در یونان داشتیم، مثلا در بحث فلسفه که اینها آمد در عرصه قرار گیره. یه سری گزاره ها در آیات و روایات و سیره داریم، اینها مربوط به اسلامه، اینها هم آمد در عرصه قرار گیره. اینا با هم تلفیق شدن و روی هم اثر گذاشتن، خدمت متقابل به هم ارائه دادن. برای همین شما در فلسفه اسلامی هم ریشه فلسفه یونان رو میبینید، هم ریشه کلام اسلامی رو میبینید. این دوتا در کنار هم فلسفه اسلامی رو تشکیل میدن. این که ما بگیم ریشه فلسفه اسلامی یونانیه درسته، ولی نه این که او باشد که کامل شده باشد. اسلام با فلسفه در کنار هم شد فلسفه اسلام، اینا ممزوج و مخلوطی از هم دیگه هستند.
العلم سلطان دل قدرت، فمن وجده صالح و من لم یجده سیل علیه. علم را اگر داشتی میتوانید دست برتر رو داشته باشید.
طبق اون چی که به ما گزارش دادن در بین این مجموعه عظیم دانشجوی کشور که حدود 3.5 میلیون مثلا دانشجوی دولتی و آزاد و پیام نور و بقیه دانشگاه‌های کشور، اونی که به من گفته شد این است که حدود 2 میلیون اینها دانشجویان علوم انسانی هست. خب حالا در این حدود، این به یک صورت انسان رو نگران میکنه. ما در زمینه علوم انسانی کار بومی، تحقیقات اسلامی چقدر داریم؟ کتاب آماده در زمینه‌های علوم انسانی مگر چقدر داریم؟ استاد مبرزی که معتقد به جهانبینی اسلامی باشه و بخواد جامعه شناسی یا روانشناسی یا مدیریت یا غیره درس بده مگر چقدر داریم که این همه دانشجو رو برای اونها، برای این رشته ها میگیریم؟ این نگران کننده است.
اینی که بنده درباره علوم انسانی در دانشگاه ها و خطر این دانش های ذاتن مسموم هشدار دادم، هم به دانشگاه ها هم به مسئولان، این به خاطر همینه. این علوم انسانی که امروز رایج است محتواهایی دارد که این محتواها ماهیتاً معارض و مخالف با حرکت اسلامی و نظام اسلامی است، متکی بر جهانبینی دیگری است، حرف دیگری دارد، هدف دیگری دارد. وقتی اینها رایج شد، مدیران بر اساس اونها تربیت میشن، همین مدیران میان در رأس دانشگاه، در رأس اقتصاد کشور، در رأس مسائل سیاسی داخلی، خارجی، امنیت، غیره و غیره قرار میگیرن. حوزه های علمیه و علماء دین پشتوانه هایی هستند که موظفن نظریات اسلامی رو در این زمینه از متون الهی بیرون بکشن، مشخص کنن، اونها رو در اختیار بگذارن برای برنامه ریزی، برای زمین سازی های گوناگون.
و ما امشب میخواییم با جناب آقای دکتر ساداتی نژاد صحبت کنیم که مشخصاً در زمینه علوم انسانی اسلامی تحقیق و پژوهش کردن و سوالات عمیق‌تر و مبنایی‌تر رو هم با ایشون در میون گذاشتیم. مثل اینکه اصولاً مگر علم میتونه دینی و غیر دینی باشه؟ یا اینکه اگه قراره علوم انسانی اسلامی بشه پس اون انقلاب فرهنگی که اوایل انقلاب اتفاق افتاد چی بود؟ و اینکه ما در بعضی از حوزه‌های علمی علم اسلامی نداریم، مکتب اسلامی داریم. و موضوعاتی از این دست. خواهش میکنم که این گفتگو رو بشنوید. آقای دکتر ساداتی نژاد سلام، شب شما بخیر.
سلام علیکم و رحمت الله، در خدمت شما هستم.
بزرگوارین قربان. در خصوص علوم انسانی اسلامی میخوایم با شما گفتگو بکنیم آقای دکتر، و اینکه به هر حال تاریخچه ای داره و چند سالی است که این حوزه و این رشته در واقع بیشتر مورد توجه قرار گرفته. میخواستم از حضور حضرت عالی بپرسم که اگه قراره که علوم انسانی اسلامی بشه پس اون سالایی که در اوایل انقلاب فرهنگی رخ داد چه اتفاقاتی افتاد که بعد از چند سال مجددن حالا تصمیم گرفته شد که یک انقلابات دیگری در حوزه علوم انسانی رخ بده در دانشگاه ها و در واحدهای آموزشیمون؟
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت همه شنوندگان عزیز رادیو جوان.
سلامت باشید.
این موضوع علوم انسانی اسلامی خب بحث بسیار مهمی هست. اول من مایلم که به دو رویکرد اشاره بکنم و بعد از بیان این دو رویکرد در ارتباط با این موضوع صحبت بکنم.
بفرمید.
رویکرد اول رویکردی هست که معتقد هست اصلا علوم ذاتاً نمیتواند به دینی و غیر دینی تقسیم بشود، یعنی عده‌ای معتقدن دانش از ارزش جداست، بنابراین اصلا طرح بحث علم دینی، حالا علوم اسلامی یا علوم نمیدونم غیر اسلامی، اصلا این بحث از اساس قابل طرح نیست.
بله.
اما رویکرد دوم معتقد هستش که دانش از ارزش جدا نیست. با این نگاه قطعا علم دینی و غیر دینی میتونه وجود داشته باشه. به طور مسلم اون چیزی که در نگاه اندیشمندان مسلمان انقلابی ما مطرح هست این که دانش از ارزش جدا نیست. اگر ما این رویکرد رو که رویکردی است که در انقلاب اسلامی هم مورد تأیید قرار گرفته در نظر بگیریم، با این نگاه ما می توانیم از علوم انسانی اسلامی سخن بگیم. واقعیت این هستش که از ابتدای انقلاب وقتی بحث دانشگاه ها مطرح بود و اینکه باید یک انقلاب فرهنگی صورت بگیره، معماران و طراحان دانشگاه اسلامی بحث علوم انسانی رو و کلا دانشگاه اسلامی رو از همون اوائل انقلاب مطرح کردند. منتها این نکته رو باید در نظر بگیریم که در سالهای اول انقلاب این موضوع بیشتر حالت شکلی پیدا کرد، یعنی موضوع کاری که شورای انقلاب فرهنگی در اون سه سالی که دانشگاه تعطیل بود و بعد مجددن دانشگاه ها شروع به کار کرد، بیشتر بحث تجدید نظر در سرفصل‌های رشته‌های دانشگاهی بود و یک کاری هم البته در زمینه تدوین متون برنامه ریزی شد که انجام بشه در بعضی از رشته‌ها. مثلا سمت در واقع برای همین تأسیس شد که منابع و کتبی رو که برای سرفصل‌های جدید دروس به خصوص دروس رشته‌های علوم انسانی نیاز بود تدوین بکنه. ولی خب ما این راهی رو که واقعا باید طی بکنیم برای اینکه این ارتباط دانش و ارزش رو متناسب با شرایط بومی خودمون و اندیشه‌های دینی خودمون طراحی بکنیم، این راه راهی نیست که 10 سال و 20 سال و 40 سال واقعا کسی بتونه ادعا بکنه که این راه ما میتونیم طی بکنیم به نتایج ملموسی برسیم.
حقیقتا در حوزه علوم انسانی اسلامی ما نیاز به تولید در واقع اندیشه داریم، تولید علم داریم، و این پروسه تولید علم یک چیز دستوری نیست که ما با گفتنش، با بیانش، با در واقع طرح اولیش بگیم که آقا در یه بازی زمانی مثلا 20 ساله، 30 ساله، 40 ساله ما میتونیم اعلام بکنیم آقا ما در حوزه علوم انسانی تونستیم به اینجا برسیم.
یعنی بستر فرهنگی خیلی عمیق‌تر و وسیع‌تری
موضوعی هستش که الان شما، من به عنوان مثال عرض میکنم، اگر امروز ما در مورد غرب داریم سخن میگیم و میگیم آقا اقتصاد غرب، این اقتصاد غرب یه موضوعیه که حداقل 5 قرن پشتوانه داره. یعنی از اقتصادی که آدام اسمیت مطرح کرده تا امروز این تئوری ها، این نظریه های اقتصادی در بطن جامعه غربی و اقتصاد لیبرالی در واقع همینطور تجربه شده در یه پروسه سعی و خطا تا امروز رسیده به یک شکلی که ما میتونیم از اقتصاد غرب سخن بگیم. ما اگر میخواییم در حوزه اقتصاد به عنوان مثال از اقتصاد اسلامی سخن بگیم، این نیاز به در واقع تولید اندیشه داره. من همینجا خوبه که اشاره بکنم به یک مطلبی از آیت الله شهید محمد باقر صدر که خب میدونید ایشون در همین بحث اقتصاد که من الان اشاره کردم کتابی دارن به نام اقتصادونا. به عنوان یک متفکر، یک اندیشمند فقیه شیعه، ایشون آمده و راجع به مسئله اقتصاد سخن گفته. اما ایشون در اونجا تصریح میکنه و میگه که ما علم اقتصاد اسلامی نداریم، ما فقط الان مکتب اقتصادی اسلامی داریم. مکتب اقتصادی اسلامی فقط اصول رو میگه، کلیات رو میگه، ولی علم اقتصاد اسلامی باید مبتنی بر اون مکتب اقتصادی اسلام تولید بشه. دانشمندان باید در واقع در این حوزه بیان تلاش بکنن، همینطور که در غرب این اتفاق افتاده. یعنی اقتصاد به مفهوم غربیش یک دانشی است که در بستر زمان تولید شده. متفکرین و اندیشمندان غربی نشستن گام به گام در واقع این مسیر رو آوردن جلو. حالا من قضاوتی در موردش نمیخوام داشته باشم، ولی میخوام بگم به هر حال این یه پروسه ایست که در طول چند قرن.
یعنی شما میفهمید که زمان بیشتری نیازه که ما بتونیم مدعی بشیم که علوم اسلامیمون یا علوم انسانیمون اسلامی شده.
ما الان متاسفانه یکی از مشکلاتی که در دانشگاه‌هامون به نظر من باش روبرو هستیم راجع به خود این مفاهیم الان اون اجماع
اتفاق نظر وجود نداره،
شکل نگرفته. به همین دلیل الان یک تصور و یک ذهنیتی متاسفانه ایجاد شده که به عنوان نمونه حوزه‌های علمیه باید این رسالت رو به دوش بکشن. یعنی فرض بفرمایید اگر کسی میگه آقا اقتصاد اسلامی، خب یا جامعه شناسی اسلامی یا سیاست اسلامی، خب حوزه علمیه باید بیاد اینو تولید بکنه، در حالی که این کار حوزه نیست. حوزه میتونه مشارکت داشته باشه، ولی به نظر بنده حقیر کسی که مسلمان هست، به اقتصاددانیست که مسلمان هست، جامعه شناسی که مسلمان هست، روانشناسی که مسلمان هست، عالم علم سیاستی که مسلمان هست، او نقشش رو باید اینجا ایفا بکنه.
یعنی این دغدغه رو داشته باشه،
این دغدغه رو داشته باشه، این دانش رو، این پژوهش رو او باید بیاد در دست بگیره. البته حوزه همینطور که آیت الله محمد باقر صدر عرض کردم اشاره میکنه، نقش حوزه های علمیه ما در واقع تبیین اون مکتب هست، یعنی اون اصول و اون مبانی کلی رو باید ما از حوزه بگیریم، اما تولید این دانش و این علم را متناسبه با اون مکتب و اون اصولی که از حوزه برآمده و تبیین شده تولیدش بکنه و ایجادش بکنه. و این بستری است که ما تو این بخش متاسفانه ضعیف کار کردیم. البته کارهای انجام شده،
ولی به اندازه کافی نبوده.
بله، اون هنوز ما نمیتونیم واقعا با افتخار بگیم که دستاورد این علوم انسانی اسلامی ما چیست. من الان فکر میکنم بیشتر کار ما در حد گفتمانسازی بوده.
آی دکتر خیلی متشکرم از شما،
زنده باشید،
بزرگواری، استفاده خدا بردیم، خدا حافظ شما.
خدا حافظ شما. موسیقی
ممنون که همراه ما هستید. شما هم اگه دوست دارید در این موضوع و البته سایر موضوعاتی که در برنامه مطرح میشه مشارکت داشته باشید، به سایت شبکه جوان مراجعه کنید، radiojavan.ir و البته صفحه شمارش معکوس. ما منتظریم که در جریان نظرهای شما قرار بگیریم. شمارش معکوس شنبه تا چهارشنبه ساعت 8:30 شب پخش میشه. خیلی هم ممنونم از شما. برنامه رو با خواندن بخش‌هایی از صحبت‌های رهبر معظم انقلاب درباره اهمیت علم و دانش و رویکردی که در دنیای غرب به این موضوع وجود داره تموم می‌کنیم. اگر مدیریت علم دست انسان‌های صالح باشد، علم در خدمت بشریت قرار خواهد گرفت، چون این ظرفیت را دارد و می تواند این طور باشد. بنابراین این که ما بیاییم علم را سکولاریزه کنیم، ثابت کنیم که علم نمی تواند با ارزش همراه باشد، مغالطه بسیار بزرگ و فریب بزرگ برای ذهن انسان هاست. نه خیر، علم می تواند با ارزش همراه باشد. معنویت اسلامی با حیوانیت، با فساد و با سوء استفاده از علم مشکل دارد، نه با دانش و فناوری و تحقیق. می تواند معنویت همراه با علم باشد و می تواند نتایج دانش و پژوهش در جهت معنویت حرکت کند. در زمینه‌های علوم انسانی هم همینطور است. بعضی ها می گویند تعبد پیش خدای متعال و پیش دین نداشته باشیم، اما خودشان در مقابل غرب و در مقابل اروپا و آمریکا تعبد دارند. این افراد تعبد در مقابل خدا را قبول نمی کنند، اما تعبد در مقابل سرمایه داری غرب و دستگاه های قدرت سیاسی متکی به آن سرمایه داری را با دل و جان می پذیرند. ارادتمند شما، شمارش معکوس.
فراخوان طرح و ایده ویژه 28مین دوره نمایشگاه بین المللی قرآن کریم با شعار قرآن کتاب رشد و رویش. در این دوره از نمایشگاه از طرح‌های ابتکاری و جذاب در زمینه‌های قرآن و گام دوم انقلاب، اقتصاد مقاومتی، خانواده و سبک زندگی قرآنی، اقتصاد فرهنگ، هنرهای مفهومی، آثار حجمی، تذهیب و نگارگری، نقاشی، گرافیک، عکاسی، فیلم، تواشی، نمایش عروسکی، تئاتر خیابانی، قصه‌گویی به ویژه در بخش کودکان و نوجوانان حمایت مالی خواهد شد. با مراجعه به سامانه اینترنتی نمایشگاه بین‌المللی قرآن کریم ikfa.ir طرح‌نامه‌های مربوط را دریافت، تکمیل و ارسال نمایند. معاونت قرآن و اطرت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
عشق تو روزه میگیرم، به عشق رحمت و مغفرت تو. در ماه رجب ماهی که ماه توست، در ماهی که لبریز از عطر بهشتی یادت. روزه میگیرم وقتی قرار است پاداش روزه را خودت بدهی.
إلهي يا ربان عبدتك طاعة وتقوى وإيمانا بأنك تعبد وما دمعت عيناي إلا توجد.
خدایا نام مرا در زمره رجبیون قرار بده. معاونت صدا دعوت می کند.
این الرجبیون
پویش سه روز روزه در ماه رجب.
برای روزه هم یک سری که انسان روزدار با اون سر و درون روزه محشو می شود.
باب که مفتول للراغبی و خیر که مبذول للطالبی.
با ما به اقیانوس رحمت الهی بیایید در پویش سه روز روزه ماه رجب. لذت تمرین بندگی و طعم شیرین روزداری در ماه نزول رحمت الهی گوارای وجودتان.
و کلنا ندعوک یا رب
و کلنا ندعوک یا
اسفند رو روز به روز که ورق میزنی پر از روزای خوش حس و حاله، مثل روز درختکاری، همون آخرین روز که نمیدونی الان بهار شده یا زمستونه. یه روزایی هم هستن تو اسفند که بهشون میگیم روز نیکوکاری، روزایی که مثل شوق کاشتن یه درخت به زندگی کسی برگ و بار میده، روزای جشن نیکوکاری مثل خود ذات بهاره، پر از بخشندگی دستای مردمی که دلاشون با هم یکی شده. شما هم دعوتید به همدلی‌های بهاری و جشن نیکوکاری. شما هم میتونید با مراجعه به درگاه امداد.ir در این جشن سراسری شرکت کنید. کمیته امداد امام خمینی.